اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما در جلسه قبل عرض کردیم که شهادت ائمه رجال به تخلیط یک راوی یا فساد مذهبش یا قلوب و امثال اینها، اینها حجیت تعبدیه ندارند به دلیل اجتهادی بودن و حدسی بودن این امور. بعضی از دوستان گفتن مگه قلوفیک، عرض میکردیم که این معنا فرق داره با فساد مذهبی که به خاطر فتحی بودن، واقفه بودن و ناوسیه بودن هست. اونها یک مفهوم محدد معین دارند به خلاف مفهوم قلوف که مفهوم روشنی در موردش نیست. بعضی از دوستان بعد از درس در مورد قلوب سوال می‌پرسیدن که مثلا چه فرقی هست بین قلوب و سایر فساد مذهب‌ها. من به نظرم می‌تونم یه قدری بیشتر اینو توضیح بدم، مطلب روشن‌تر میشه. ببینید، فتحیه و واقفه و ناوسیه اینها خب یک دیدگاه‌هایی هستند، اعتقاداتی هستند، دقیقا مشخصن چی میخوان بگن و خود فتحیه هم خودشون رو فتحی میدونن، واقفه هم خودشون رو واقفی میدونن و ناوسیه ناوسی میدونن. حالا البته مثلا بعضی اسمهای خاصی در مورد مثلا واقفه هست که به خاطر اینکه اسم مثل بدیه مثل ممتوره حاضر نیستن برای خودشون بگذارن، چون اسم خاصیه و یک نوع سب به این هاست. ولی به هر حال دیدگاه و عقیده خودشون رو دیدگاه درست میدونن و هیچ انکارم نمی کنن. ولی قلوب یک واژه‌ای هست که یعنی از حد درگذارندن. اینکه چه چیزی حد است و چه چیزی از حد درگذراندن است یک امری است نامشخص و مصداق قلوب در روایات و در عبارتهای ائمه رجال کاملا مصداقهای مختلفی برای قلوب ما داریم. مثلا ما در حدیث اربعه مئه داره که ایاکم و القلوب فینا قولو انا عبید مربوبون و قولو فی فضلنا ما شئتم. خب این یه معنای قلوب هست که ازش استفاده میشه. معنای قلوب، قلوب منهی، این که کسی ائمه رو خدا بداند. خب این یه مرحله، یه مرحله از قلوب این هست که کسی، عرض کنم خدمت شما، این یه مرحله بالای قلوب هست، یه مرحله پایین قلوب هم دست شما درد نکنم. مرحله هست که مرحوم صدوق از شیخش ابن ولید نقل میکنه که اول درجه من القلوب نفی و صحف عن النبی، کسی که قائل باشه که از پیامبر یا امام سهو و اشتباه رخ نمیده این خودش قالیه. به همین معنا هم در روایات مطرح شده که بعضی ها قائل به این هستن و این هم یه دیدگاهیه. مثلا دیدگاه های مختلفی قالیا داشتن. یکی از دیدگاه هایی که خیلی در مورد قالیا مطرح بوده این که میگفتن ائمه نامیرا هستن به یه معنا، یا لاغل به وسیله اعدا نمیمیرند. این عقیده شونه این بوده که امام حسین شهید نشده، شبه علم نمیدونم عرض کنم خدمت شما ائمه دیگه شهید نشدن. اینه که مرحوم صدوق تو کتاب اعتقاداتش در همین بحث قلوب اعتقاد اونا بالقلوب تفیز میگه ما اعتقاد داریم که عرض کنم ائمه واقعا شهید شدن و کشته شدن، یکی یکی ائمه رو تک تک اسم بره قاتلش کیه، به وسیله فهم کشته شد که تو خاطرش بود. چون یکی از دیدگاه هایی که غالی ها داشتن بحث این که ائمه شهید نشدن، که این دیدگاه از زمان امام صادق مطرحه تو بعد روایات، در غیبت هم هنوز این دیدگاه مطرحه، در بعضی از توقیعات سوال می شده که آیا واقعا امام حسین شهید شدن، که تو روایات میگه این کسانی که این اعتقاد رو دارن فکفرون و تکذیبون و تعبیر تو بعضی از روایات تعبیرش دارن. خب اینم یک دیدگاه در مورد غلوف هست. ولی غلوف منحصر به این دیدگاه های حاد اینجوری نیست. یک دیدگاه میگم پایینش هم هست که ابن ولید تعبیر میکنه اول درجه تمال غلوف نفی و صحبان النبی و الائمه علیه السلام. صاحب قاموس الرجال عرض کنم خدمت شما، ایشون یک فصلی تو مقدمه قاموس الرجال مد آورده، الفصل الرابع والعشرون فی دفع الوهم عن القدما فی معنى الغلوف، میگه کثیرا ما یرد المتأخرون طعن القدما فی رجل بالغلوف بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم و هو رد غلط فإن كونهم علیهم السلام ذوی معجزات من ضروریات مذهب الإمامیه و هل معجزاتهم وصلت الینا الا بنقلهم و انما مرادهم بالغلوف ترک العباده اعتمادا علی ولایتهم علیهم السلام. فروا احمد ابن حسین الغذایری عن الحسن ابن محمد ابن بندار الغمی قال سمعت مشایخی یقولون ان محمد ابن اورمه لما طعن علیه بالغلوف بعث الیه الاشاعره لیقتلوه فوجدوه یصل اللیل من اوله الی آخره لیالی عده فتوقفوا عن اعتقادهم. بعد میگه بیان المراد بالاشاعره الاشاعره نسبا ای احمد الاشعری و ذهو للاشاعره مذهبا الاشعری المعروف اتباعه لا اون چیز مهمی و عن فلاح سائل علی ابن طاووس عن الحسین ابن احمد المالکی قلت لأحمد ابن مالک الکرخی اما یقال فی محمد ابن سنان من امر الغلوف فقال معاذ الله هو والله علم التهور. حالتی یه ذیلی داره، ذیلو نیورده، هو والله علم التهور و حبس الایال، اونی که تو تعبیره که من تو ذهنم هست این عبارت که خیلی خیلی خوشگل مقدس هم هست، حتی در اون مرحله این خیلی مقید است و چی؟ بله عرض کنم اگر بعضی از دوستان بودن تغییر نمی کرد. و انور الکشفی جمعا منهم علی ابن عبدالله ابن مروان و قال انهو سأل العیاشی عنهم فقال و اما علی ابن عبدالله ابن مروان فإن القوم یعنی الغلات یمتحنون فی اوقات الصلات ولم احذره فی وقت صلات. و انور الکشفی ایضا الغلات فی وقت الهادی علیه السلام و روا عن احمد بن محمد بن عیسی کتبت الیه علیه السلام فی قوم یتکلمون و یقرؤون احادیث ینسبونها الیک و الی آبائک فقال و من اقاویلهم انهم یقولون ان قوله تعالی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر معناها رجل لا رکوع ولا سجود، مراد از عرض کنم خدمت شما، صلات این کنه ولایته و کذالک از زکات معناها ذالک الرجل لا عدد درهم ولا اخراج و اشیاء من الفرائض و سننه و سنن و المعاصی. اون فحشا و منکر رو هم اینا میگن مخالفان اهل بیت علیه السلام هستن و سیروها علی هذا الحد الذی ذکرت لک. خب این مطلب درسته که یکی از مراحل غلو این بوده که در حدی بودن که عبادات رو ترک میکردن و این هست، ولی اینکه همه مراحل غلو این باشه هیچ دلیل نداریم که در این منطلاف داشتاریم. مثلا عرض کنم همین محمد ابن سنان که ایشون اینجا داره تو رجال نجاشی داره که رجال و هوا یدول لعلای استحاب کار فمدال اون عبادت شو بیارید. رجال نجاشی داره که با ذکر ایدن و انه وجد به خط ابی عبدالله الشاذانی انی سمعت العاصمی یقول ان عبدالله ابن محمد ابن عیسی الملقب به بنان قال کنت مع صفوان ابن یحیی بالکوفه فی منزل دخل علینا محمد ابن سنان فقال صفوان ان هذا ابن سنان لقد هم ان يثير غير مره فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا يدل على استراب كان و زال. در مورد محمد ابن سنان توی رجال کشی هست که رجال میگه که محمد ابن سنان خطاب میکرد من اراد الحلال والحرام فعلیه به هاد الشیخ یشیر الى صفوان ابن یحیی و من اراد المعضلات فعلیه الیه. اون چیزهایی رو که مطرح میکردن بحث این که روایتهای معضلی که فهمش برای افراد مشکل هست و امثال اینها. اصلا در مورد محمد ابن سنان اون مطالبی که مطرح یتیر غیر مرتن و نمیدونم چیزایی که مطرح هست تو این چارچوبا هست. حالا اون احمد ابن مالک الکرخی تصور کرده که اون غلوبی که به محمد ابن سنان نسبت میدن اون مرحله یه غلوب هست که طرف عبادات رو ترک کرده. این معناش نیست که غلوب تنها این معنا رو داره. رو همین جهت هم هست که احیانا یک نفر رو یک نفری که متهم به غلو می شده خودش رد بر غلو نوشته بوده. تو ترجمه همین محمد ابن قرمه که اینجا هست که متهم به غلو شده یکی از کتاباش کتاب رد بر غلوه. تو ترجمه محمد ابن علی ابن ابراهیم الحمدانی اونم همین مطلب هست، متهم به غلو هست، رد بر غلو بشه. اینه مسئله چیه؟ خب اینا اون کسی که غالی میدانسته است این را یک چیز مشخصی نبوده که یک مطلب مشخصی که بگیم که این مطلب مشخص رو عرض کنم غلات یعنی این. اون کسی که رد بر غلات می نویسه اون قول قالی بودنی که دیگران او رو به اون متهم می کنن به اون که معتقد نیست که. از پیداست غلات یه معنای مشخص نداره. فرض کنید او دیگران او رو متهم می کردن به اینکه در مقامات ائمه فلان چیز رو قائل است، رد بر غلات که می نوشته یه چیز دیگر رو رد می کرده دیگه. و همینجور عرض کردم شیخ صدوق بحثی که در مورد قلاب داره رو مقایسه کنید با بحثی که شیخ مفید در نقد کلام شیخ صدوق داره. دیدگاه شیخ مفید با دیدگاه شیخ صدوق در مورد قلاب بده قلاب قلاب رو یه معنی مشخص نمیدانند. من به نظرم شواهدی که بر رد انتصاب چیز میگه شواهد قویی نیست. قرائنی بر این هست که این کتاب برای شیخ مفید هست و حالا اون یه بحث در جای خودش. حالا به هر حال هر کی باشه من خیلی اصرار ندارم که مال شیخ مفید باشه، بالاخره مال یه بزرگی از بزرگان موقع بوده. اون کسی که بوده این حرف هایی که تو این کتاب هست با حرف صدوق متفاوته دیگه. یعنی قلوب یه چارچوب مشخصی نداره که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما. و اون هم ببینید، حالا بحث قلوب یه بحثه، بحث فساد مذهب یه بحثه. میگه مثلا فلان شخص قالی نیست ولی مخلط هست، یعنی یه مراتب پایین تر از قلوب هم داریم که مخلطه. خود این مخلط معنیش اینه که این فساد مذهبی که مربوط به قلوب هست درجه بندی داره، یه درجه بندی هاش به مرحله تخلیط رسیده ولی به مرحله قلوب نرسیده. اینجا این قلوبی که اینجا میگن و تخلیط که میگن خودش مشخصه که یک امر تشکیکیه، یک امری نیست که دقیقا یه دیدگاه مشخص معین امثال اینها رو داشته باشه. و رو همین جهت مثلا در مورد جعفر ابن محمد ابن مالک، جعفر ابن محمد ابن، این که ایشون میگن که این که ائمه و به ایمو پاید، یه عبارت دیگر هم بیارم، یه عبارتی هست در کافی عین القلات انها یعبد تا ان عین القلات انها بالحدیث، روایتی هست که یک معجزه ای رو از ائمه نقل میکنه، میگه عین القلات انها بالحدیث، یعنی این معجزه‌ای است که اگر غالیا بودن خیلی براشون خوب بود و امثال اینها. عین کلمه القلات انها بالحدیث رو اگه محبت کنید، من اینا رو یادداشت کردم، برگشت رو نهی بردم دیگه، مجبورم از حفظ بگم جا گذاشتم. میگه که مرض تو فدخلت طبیب علیه لیلن فوصف لی دواعن به لیلن آخذو کذا کذا یامن فلم یمکنی فلم یخرج طبیب من الباب حتی ورد علیه نصرون به قارورت فیها ذالک الدواء بینه فقال لی ابو الحسن یغرو که السلام و لی اقول لک خود هاد الدواء کذا و کذا یامن فأخذته فشربته فبرعته قال محمد بن علي قال لي زيد بن علي يأبى الطائر أين الغلاط عن هذا الحديث، یعنی اینکه امام علیه السلام علم غیب داشته باشه، از غیب بداند نیاز من چیه و نیاز من رو برطرف کنه، این که خود غلاط اگر حدیث رو میدیدن خیلی براشون خوب بود و امثال اینا. ببینید اینجا غلاط یعنی کسی که حالا این محمد ابن علی اتفاقا خودش کسی متهم به قلوبه ها، خود این محمد ابن علی ابو سمین است، خود این متهم به قلوبه که کنه. حالا دیگه ببینید این تعبیری که توی این روایت هست که ایشون میگه معجزات رو تعبیر غالی در موردشون نمیگه، معجزات هم مرتبه تو مرتبه داریم، یه سری مراتبی که فرض کنید امام علم غیب داشته رو طبق این روایت کنه این یک نوع قلوف تلقی میشه. عرض کنم خدمت شما،
شما عین القلات عن هذا الحديث چجور معنی فرمودید؟
یعنی قلات کجا هستند از این حدیث، یعنی فاصله دارن از این حدیث،
یعنی
بهشون نرسید، اگر این حدیث بهشون میرسید چقدر خوشحال میشدن که نه عین القلات عن هذا الحديث، که این حدیث حدیثیه باب میل قلات، حدیثیست باب میل قلات، که چقدر این عرض کنم قلات این چیز، یعنی قلات این چیزا برایشون مطلوب بوده، روایت هایی که اثبات علم غیب برای ائمه علیهم السلام میکرده. خب این همین که میگه رمعه به این یکی از این تعبیرات. یا عرض کنم خدمت شما تو موارد دیگه‌ای که آدم مراجعه میکنه در استعمالات، الان یه چیز میخواستم بگم از جعفر ابن محمد ابن مالک. تو جعفر ابن محمد ابن مالک نجاشی تو شرحالش داره، حالا این رو بذارید حالا که اینجوری از انجام بیارم، حالا جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری که تو شرحالش تو رجال نجاشی اینجوری داره، نجاشی این هست و دیدم با چی میره داخلش، این چیز هست غیرتیه. جعفر میگه که عرض کنم خدمت شما کان ضعیفن فی الحدیث قال احمد حسین کان یدول حدیث بدون و یربین المجاهیل و سمعت و منقال کان ایدن فاسد المذهب و روایه امثال اینا، بحث فساد مذهب و روایت رو مطرح کرده. همین این توی رجال طوسی در باب ملم یربن هم آوردتش میگه ثقتون و یضعفه قوم روا فی مولد القائم عاجیب. این ظاهراً اشاره به این هست که این تضعیفاتی که کردن ناشی از اینه که عواجیبی در مورد مولد قائم نقل کرده. این قومی که تضعیف میکنن اون عواجیب رو نمیتونستن باور کنن و اونها رو مناکیر میدونستن و تضعیفش کردن. ظاهراً نوافی مولد قائم عواجیب توضیح وجه تضعیف و که در حالی که این فقه هست و امثال اینها و شاهدهای دیگه هست، حالا من چون دست عدد این بحث نبودم که اینا رو یادداشت کنم، حالا هرچین چیزایی که به ذهنم در همین فاصله اومده بود رو دارم عرض میکنم. کسی یه مقداری توی موارد چیز مراجعه کنم میبینه که یک چیز مشخصه معینه چارچوب داره مشخص وحفه قلوب و فساد مذهب و این حرفا نیست و رو همین جهت مثلا حتی ابن غزالی که خیلی سخت گیره در مورد بعضی ها میگه که اینا رو تضعیفش کردن، ولی من چیزی که تفتر و علیه نفس ندیدم الا اوراقم فی تفسیر الباطل، همون دمنه محمد ابن هورم هست دارم که تو ذهنم هست، لا تلیق و به و از آن نها موضوع هم علیه. این حتی همینم که این تفاوت‌های دیدگاه‌ها در مورد اینجور مسائل کاملا مشهود هست، اینجور نیست که خیلی یه چیز چارچوبدار مشخص معین امثال اینا. اصلا اینکه این چه مرحله‌ای و خب ببینید شما در کتاب اوائل المقالات مراجعه کنید در مورد اینکه در مورد ائمه، خب دیدگاه‌ها متفاوته دیگه، اون قسمتی که در مورد مقامات ائمه در اوائل المقالات رو ببینید. همین مثلا شیخ مفید، خودش شیخ مفید بعضی چیزها رو با وجودی که خیلی از اون چیزها رو قبول داره باز بعضی مراحل رو شیخ مفید ممکنه، یعنی اینا چیزهایی نیست که یه چارچوب مشخص معین مشخص داشته باشه. خب کسانی که این دیدگاه ها رو داشته باشن، خود مرحوم شیخ طوسی عرض کنم، عرض کنم خدمت شما، اینه که در این که غلو و فساد مذهب و امثال این تعابیر اموری نبودن که همه در مصادیقش اتفاق نظر داشته باشن، فکر میکنم خیلی نباید تردید و تأملی کرد. خب
با توجه به این که اون رو ما داریم یه دور این شو گفت تو بعضی هم رو باید فرام میخونه احساس کنه یه فهم بهتر یه معرفت بالاتر نسبت به امام، که چه بسا تو دوره های مفاقه خیلی جا افتاد و خیلی هم رواز بیده کرده ها، تو اون زمان افرادی داشتن این آرمیه به ما رو شدن ما اون طرف دیگه.
حالا من نمیخوام اصلا در مقام این نیستم که الان تعیین کنم که چی صوابه چی غلطه، اینو اصلا الان در مقام به اصطلاح ارزش گذاری نیستم، میگم به هر حال این دیدگاهی هست متفاوت، یکی نه من نمیخوام حالا شما بگید اون باش مسلم بگیرم، من نمیخوام اصلا اینو مسلم بگیرم و این بحث وابسته به این نیست که ما اثبات کنیم که حتما بحث اینه که به هر حال تفاوت وجود داره، حالا صحیحش کدومه سقیمش کدومه اون در جای خودش باید بحث شه. نه اون شما میخواید بگید این معارف بالاست، اون میگه نه معارف بالا نیست معارف پایینه عادی قلوبه، در همین اصفهان شما خیلی دیدگاه ها در این زمینه متفاوت بوده، بلوچستان شخصی یه دیدگاه داشت و اشخاص دیگه تفاوت دیدگاهی داشتن دیگه، و من نمیخوام عرض کنم بگم حالا کدوم دیدگاه صحیحه کدوم دیدگاه غلطه امثال اینها، بحث این هست که هنوز هست نسبت به این دیدگاه اختلاف دیدگاه هست، حالا در جای خودش باید بحث شه که کدوم دیدگاه، بحثش هم با این که حالا خیال کنیم اگه کسی یه چیز رو نباید مسلم بگیریم از هر دو طرف دیگه، هم در مسئله ما خود بعضی اون طرف قضیه رو مسلم میگیرن این طرفش شروع میکنن، نه باید مجموع روایات رو دید در روایات چی استفاده میشه، جنبندی روایات چی استفاده میشه، چیز کردنش عدلی عقلیه نقلیه همه این ها رو باید به جنبندی رسید، اینکه ما یه دیدگاه خاصی رو مسلم بینگاریم و هر چی دیدگاه برخلاف اونه تقصیر بینگاریم اون درست نیست، قلوب بینگاریم اون درست نیست. حالا یه نکته‌ای به همینجا من عرض بکنم، حالا اونو بعدا عرض بکنم،
خودتون مثلا عباطو از روی مبنای کلامی که پیدا میکنین برگرد دارین آقا یه شخصی قالی نامیده شده
حالا من الان در اون مقام نیستم که بحث کلامی بکنم، بحث که دقت بفرمایید من در اون مقام نیستم الان اون بحث کلامی رو، ممکنه ما در بحث کلامی با شما موافق باشیم، ولی بحث من اینه که این بحث وابسته به اون نیست، خیلی بحث رو چیز نکنید وابسته به یک مبنای خاص نکنید که حالا کسی اون مبنا نداشت، بحث این هست که به هر حال اختلاف مبنا هست، حالا مبنای درست کدام هست مبنای غلط کدام هست اون در جای خودش باید بحث شه، این بحث وابسته به این نیست ما مبنایی که اختیار میکنیم چیه، این
یعنی
اصلا تاثیر گذار شده نه این تاثیر گذار عرض کنم خدمت شما. خب و این اجمال قضیه. خب اما محفف بنابر این نتیجه بحث این شد که چیزهای مثل قلوب و تخلیط و امثال اینها اینا امور اجتهادی هستن، به این سادگی نمیشه شهادت علمای رجال رو در اینجور مسائل پذیرفت. اما کلمه مختلط، در مورد مختلط آیا مختلط معناش همون مخلط نه
نتیجهش این تضعیف هایی که منشأش خورد
البته اگر توصیق نداشته باشه اون در حکم ضعیفه تر است، چون توصیق باید اثبات بشه، خیلی از مواردی که افرادی که تضعیف شدن مشکلشون عدم وجود امارات توصیقه، نه مشکلشون تعریفشونه. این تعریف ها یه امر اجتهادی، اگر امارات توصیه قوی داشته باشیم ما این تعریفات خیلی اعتنا نمی کنیم. به خصوص عرض کردم حالا اگر مبنای کلی هم نداشته باشیم، تضعیفی که روشن هست که بر پایه متن‌شناسی هست و استنباطی هست که تضعیفات مربوط به قلوب و تخلیف اینا از اون سن خرف اینا واضحه که حجیت نداره. حالا گفتید همینو میخواستم بعدن در موردش توضیح میدادم، رو من حالا که گفتید بذارید این رو هم عرض بکنم. یه تصوری هم فی الجمله وجود داشته اون موقع، یک نوع ملازمه بین غلو و کذب، بین غلو و کذب. البته تو بعضی روایات ما هست که این غالیا بعضیشون انقدر کذابهایی هست حتی ان شیطان یحتاج الى کذبه. من یادداشت کرده بودم برگمو نیاوردم، میکنی مجبورم بعضی رو از حفظ چیز بکنم. اینها این هست که وقتی کتابهای رجالی خیلی جا شما اگر ببینید بحث غلو و کذب رو همدوش هم همراه هم می آوردن. حالا احتمالاً این دیدگاه رو باطل می دونسته، این دیدگاه رو که باطل می دونسته می گفته این که این راوی این روایت هست پس باید دروغ گفته باشه، یعنی معلول نادرست دانستن خود همون دیدگاه بوده، نه اینکه از جای خارجی برش کذبش ثابت شده باشه. از همینه که حالا در بعضی مراتب غلوف، مراتب بالای غلوف که یه لحتاجی که کذبه و اینا، اونا کسی هستن که قالیانی بودن ائمه خدا میدونستند و اونا، اون روایت در اون مقامات هست کسی که ائمه خدا میدونستن. و خیلی حالا به تناسب ببینید من حالا یه چیزی بگم، اجازه بدید بحث مختلط رو فردا صحبت کنم. گروه هایی که جنبه باطنی داشتند آدم میبینه کاملا که در راحت دروغ میگفتن. یکی از اونها هم حسین بن همدان خصیبیه. این حسین بن همدان خصیبی که در هرای کبرا هست، این هرای کبرا رو نقلیاتی که کاملا پیداست از کافیه، قرائن واضحه که از کافی گرفته، هر جا با اعتقاداتش ناسازگار بود افکاری کرده، تعبیرات عوض کرده، نمیدونم چی هاشو من یه بار اینا معایفه کردم. هدایه کبرا یکی از منابعش کتاب اثبات الوسیله هست که بنابر تحقیق کتاب الوصیای شلمقانیه، اون تیکه هاشو دستکاری کرده. خیلی دستکاری راحت میکردن اینها. این هست و عرض کنم خدمت شما رو همین جهت اخیراً یک یه لحظه اجازه من این بحث رو میخوام جمع کنم. اخیراً یک سری کتاب‌های از نصیریه منتشر شده. تو اون کتاب‌های نصیریه یه حرفایی که تا حالا نشنیدیم هست. مثلا تو اینا نسبت به مرحوم نعمانی حرفایی که مثلا نعمانی هم از نصیریه است و از اینجور چیزها مطرح میشه. البته چیزایی در مورد ابن شعبه هم مطرح میشه که ابن شعبه هم جزو نصیریه است. من در مورد ابن شعبه اثارت و حفال عقول ابن عبی شعبه چیزی نمیخوام بگم، چون ابن عبی شعبه هیچ در کتابهای ما اثری ازش نیست. هرچی هست در کتابهای این نصیریه و اینها هیچ ترجمه ای و هیچ اصلا ذکر از ابن عبی شعبه در کتب قدما ما مطلقا وجود نداره. اما عرض کنم خدمت شما نعمانی که منابع حدیثی ما به وضوح به عنوان شیخ و طایفه بزرگان امثال اینا در اینجور چیزا اصلا قابل اعتماد نیستن، یعنی در جاهایی که حرفهای اینها معارض باشه با حرفهای بزرگان ما به هیچ وجه قابل اعتماد نیستن. دیدم یکی که مقاله نوشته بود در مورد نعمانی، حرفهای اونا را آورده بود و شدومترهایی که اونا دروغ راحت میگفتن. این تفکرات باطنی اینجور هست یعنی غالیا و اون تفکرات باطنی، ولی اینجور نیست که تمام جریان‌های غالیانه، مرادف غالیانه جریان‌های متهم به غلوف ملازمه داشته باشن با کذب. این که در بعضی از جریان‌های غالیانه بحث کذب مطرح بوده، این منشأ می‌شده که خیلی وقتا بین غلوف و کذب یک نوع ملازماتی دیده می شده. کسانی که متهم به غلوف می شدند متهم به کذب تعمدن هم می شدند.
غلوفشون
مصداق همون کذب. حالا یکی بحث مصداق دو تا نکته است. یکی این که از طریق غالی بودن که کاذب بودنش رو به دست آوردن یه نکته، دو تا نکته. نکته دوم این که بعضی از غالی های واقعی هم کاذب هم بودند. مثلا ابوالخطاب که از چیزا هست تو روایت اون که دروغ میگفته امثال اینا، این کسایی که چیز بودن کذابی که برای ائمه دروغ میده بستن، یه دفعه همه غالیان. در این که یه دفعه غالی ها کذاب هم بودن بحثی نیست. این که یک غالی های کذاب داریم، این منشأ میشونه که تمام کسانی که متهم به غلوف می شدند ولو به معناهای وصفیش با کذاب بودن، کاذب بودن همراه می شدند. همسایدان در مورد محمد بن سنان، البته این که اون جزء کذابی می دونسته، احتمالا به خاطر اینکه خود مثلا فضل شازان و اینها اون مراتبی که محمد بن سنان قائل بوده اون را کذب می دونسته، اون احتمالا همین مطلب مصداق کذبش همین غلوف بشه. امثال اینها اینه که این اصلا حتی تکذیب‌های بر پای غلوف، تکذیب‌های یعنی کذب صریحه بر پای غلوف هم حجیت تعبدیه نداره. چون اینجور نیست که یک کذب هست کردن در جلسه قبل، کسانی که تو اهل تفنن هم که افراد رو کاذب میدونستن، نه اینکه ازش کذب خاصی دیده باشن. میگه یه روایت در متن اهل بیت نقل کرده، یک کتاب یه روایت در مصالح اعدان اهل بیت نقل کرده، این که دروغه، پس این کاذبه دیگه. اول دروغ بودن متن اثبات میشه، وقتی متن دروغه راوی متنم کاذبه دیگه، طبیعیه این ملازمه بین اینجا برقرار میکنن دیگه. اینم همینه، تو همین فاز و همین چارچوب فکری قرار میگیره. حالا من جلسه بعد من نمیخواستم بحث اینقدر کش بدم، ولی بحث مهمیه. بعضی از دوستان به ما گلایه میکنن که شما بحثای چیز رو خیلی این ور اونور میزنید. واقعش اینه که بعضی از این بحثا بحثای حیاتیه. این بحث از اون بحثای حیاتیه، یعنی نگاه ما با به رجال وابسته به این بحثه، مثلا زیر رو میکنه کل نگاه ما رو به رجال. اینی که من حتی در این بحث الاغانه مسئله محور نیستم، فایده محور هستم. بحثی که فایده دار باشه و تأثیر جدی در استنباط داشته باشه، اون بحث رو مهیدم چیز کنم، حتی سعی میکنم جمع کنم، خیلی کشوریات پیدا نکنم و خواستم جمع کنم، ولی دیدم دوستان بعضی سوالاتی که میکنن مجبور شدم من بودی مقداری بیشتر توضیح بدم. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.